أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. همه می‌دانیم که باید نماز ظهر قبل از نماز عصر و نماز مغرب پیش از نماز عشاء خونده شود. سوال این می شود که اگر انسان دوتا نمازش رو خوند، بعد فهمید که نماز اولش باطل بوده. اینجا باید چه بکنه؟ در داخل وقت نماز اول رو که باید بخونه، آیا نیاز هست که نماز دوم رو هم بخواند؟ چون ترتیب بین ظهر و عصر یا مغرب و عشا معتبره، یا اینکه لازم نیست. مثالش رو خود واضح‌تر بگم. فرض کنید شما فکر میکردید وضو دارید، نماز ظهر رو خوندید، بعد بین نماز ظهر و عصر به نظرتون رسید که تجدید وضو کنید، رفتید دستشویی و وضو گرفتید، به خیال خودتون وضوی قبلی رو باطل کردید، یه وضوی جدید گرفتید، اومدید نماز عصر رو خوندید. بعد از پایان نماز عصر متوجه شدید اصلا نماز ظهر رو بی وضو خونده بودید و فقط نماز عصر که با وضو خونده شده. سوال اینه که آیا نماز ظهر رو که باید بخونید، آیا نیاز هست که نماز عصر رو بعدش بخونید یا نه؟ مثال دیگرش چیه؟ مثال دیگرش اینه، شما مثلا کتتون نجس بوده، میدانستین ولی فراموش کردین، یا خانم ها مثلا مانتوشون یا چادرشون نجس بوده و یادشون رفته نماز ظهر رو خوندن، بین نماز ظهر و عصر مثلا گرمتون میشه، شما کتتون رو در میارید، یا این خانم چادرش رو عوض میکنه، نماز دوم رو میخواند، بعد متذکر میشه که ای داد نماز اول رو با لباسی خونده که اون لباس رو فراموش کرده نجسه. نه اینکه نمیدانسته نجاستش رو، میدانسته و یادش رفته. اگر نماز خونده با چادری که، یا شما با کتی نماز خوندین که اصلا نجاستش رو نمیدونستین، بعد از نماز متوجه بشین، اینجا نمازی که خوندید صحیحه. چه شما این مطلب رو وسط نماز عصر بفهمید که نماز ظهرتون مثلا با کتی خونده شده بوده که نجاستش رو نمیدانستین و حالا الان چشمتون وسط نماز عصر میفته به این کتی که مثلا مقدار قابل توجهی نجاست روش از خونیه، مثلا بیشتر از یک درهم هم هست. اگر اصل نجاست لباس رو ندانید و نماز بخونید، اون نماز صحیحه. سوال ما اونجا نمیاد، سوال اونجاییست که لباس رو میدانستین نجسه و فراموش کردید، خوندید نماز اول رو، متذکر نشدید که این لباس نجس بوده و فراموش کردید، نماز دوم میخونید ولی بدون اون لباس، یعنی کتو در میارید، یا این خانم مثلا چادرش رو عوض میکنه، بعد از پایان نماز عصر میفهمید که نماز ظهر با لباسی خونده شده که نجاستش فراموش شده بوده. اگر انسان نجاست لباس رو فراموش کرده باشه، در اینجا فقها ها فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن که باید نماز رو حتما اعاده کنه. خب حالا در اینجا نماز اول که باید خونده بشه، اون نمازی که بی وضو خونده شده، یا اون نمازی که با لباسی که نجس بوده و فراموش کرده نجاستش رو، نماز ظهر رو که باید بخونه، آیا بعد از خوندن نماز ظهر نماز عصرم لازمه تکرار بشه؟ جواب میدن نه، در این فرض که سهواً زودتر نماز عصر رو خوانده است پیش از نماز ظهر، لازم نیست بعد از خوندن نماز ظهر نماز عصر رو مجدد بخواند. همینطور در مورد مغرب و عشا، اگر نماز مغرب رو بی وضو خونده یا نماز مغرب رو خونده با لباسی که نجاستش رو فراموش کرده بوده، این نماز در واقع باطله. ولی متذکر نمیشه، نماز دوم رو به شکل صحیح، نماز عشاء رو به شکل صحیح به جا میاره. در اینجا پس از نماز عشاء اگر متذکر شد کافیه یه مغرب بخونه، دیگه نیازی به تکرارش نیست. این مسئله برای کسی است که نسبت به نماز اول به کلی فکر میکنه نمازش صحیحه و در غفلت بوده. اما اگر کسی نماز اولش یه اخلالی توش پدید بیاد، دیشب گفتم که یادش رفته وسط نماز وظیفه‌اش چیه، بنا رو برای یه طرف میگذاره و نمازش رو میخونه، در پایان گفتیم بره سوال کنه آیا این شکلی که خونده نمازش صحیح هست یا نه، اگر صحیح نیست باید تکرار کنه، اگه دسترسی به کسی نداره یا جایی نداره که سوال بکنه اینجا نمیتونه نماز دوم رو بخونه، باید اول نماز ظهرش رو احتیاطاً بخونه بعد نماز عصر بخونه. اگر در این فرض نماز عصر رو خون بعد معلوم شد که نماز ظهری که خونده باطل بوده، علاوه بر نماز ظهر نماز عصرش رو هم لازمه داخل وقت مجدد بخواند. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا آخرین لحظه عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای همه ما و وابستگان و ذریه ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خدای متعال در قرآن به صورت مکرر جریان حضرت موسی علیه السلام رو مطرح فرموده. گاهی یک موضوع رو و یک داستان رو تکرار کرده، گاهی هم نه، مطلبی که خدا بیان فرموده حالت تکرار نداره و یه بار بیشتر در آیات شریف دربارش گفتگو نشده. از بعضی روایات استفاده میشه حکمت این که خدا نسبت به جریان حضرت موسی و قوم اون حضرت یعنی بنی اسرائیل زیاد خدا در قرآن مطلب آورده و تکرار کرده، جهتش اینه که امت پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بیش از هر امتی به امت بنی اسرائیل شباهت داره و روایاتی در این زمینه هست. حتی اهل سنت هم این روایات رو از وجود شریف اون بزرگوار نقل کردن. به قدری این شباهت زیاده که تو بعضی روایات داره اگر در امت بنی اسرائیل یه موشی وارد یه سوراخی شده باشه، شبیه اون حادثه در این امت هم پیش میاد، چه خیرش چه شرش، چه نیکش چه بدش. و امت بنی اسرائیل امتی بودن که خیلی مشکلات برای خودشون و پیغمبرشون و جانشین پیغمبرشون ایجاد کردن و انحرافات فراوانی با وجود این که در اختیارشون بود هدایت خدا گرفتارشونه، انحرافات زیادی بهش مبتلا شده و جریانات خیلی زیادی رو خدا در قرآن به شکل پراکنده یعنی به صورت مختلف در سوره های متعددی خدا بهش متذکر شده. از جمله در همین سوره مبارکه قصص که امشب به بخشی از این آیات توجه داده شده و این آیاتی که خوندیم به بخشی از این مسائل خدا تذکر داده و اینا علاوه بر این که می تواند برای ما اطلاعات تاریخی باشد، در این حال این نکته هم درش وجود داره که اگر مشابه اون حوادث در امت اسلام دیده شد کسی تعجب نکنه و اگر مشابه اون حوادث پیش آمد معلوم بشه که باید مسلمان ها چه موضعی بگیرن، چگونه رفتار بکنن. خدا در ابتدای این سوره مبارکه یک مطلب کلی رو بیان فرموده در قوم بنی اسرائیل که فرعون اهل سرکشی بود و بندگان خدا رو و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. او بندگان خدا رو به تحت مهمیز خودش میکشید و اونا رو برده خودش تلقی کرده. تا اونجا کارش پیشرفت کرد که نوزادان اگر پسر بودن دستور داد که سر اونها بریده بشه و اگر دختر بودن میگفت باشن. و این یک بلیه بزرگی برای قوم بنی اسرائیل بود، تلاشی که کردن فرعون و فرعونیان تا حضرت موسی به دنیا نیاد. مشابهش در عالم اسلام اتفاق افتاد و او در مورد آخرین وصی پیغمبر، یعنی برای ولادت امام عصر علیه السلام، یک کوشش و تلاش گستردهی کرد دستگاه خلافت عباسی تا حجت خدا به دنیا نیاد. ولی خدای متعال علی رغم همه اون تلاش ها حجت خودش رو به دنیا آورد و اون بزرگوار رو سالم از همه گزندهای روزگار داشت. جریان دیگری که خیلی در بحث بنی اسرائیل خدا بهش توجه داده اینه که بنی اسرائیل با دیدن آیات و معجزاتی که از پیغمبرشون حضرت موسی و علائم فراوانی که داشتن علی‌القاعده باید خیلی تسلیم اون حضرت می بودن، این گونه نشد کارشون. خیلی هاشون اهل انحراف بودن، حتی بعضی هاشون که آدم های خوبی هم بودن، حضرت موسی یه جور اینا رو گلچین هم کرده بود. اینا وقتی آمدند در کوه تور، اونجا درخواستشون این بود که ارنا الله جهرتن، خدا رو باید به صورت آشکار ما با دو چشم سر ببینیم. درخواستشون این بود، با اینکه خدایی که با چشم سر و با چشم انسانی دیده بشه همه چیز میتونه باشه الا خدا. اونی که با چشم سر دیده میشه خداست، خدا نیست، یه چیز دیگه است، مخلوق خداست. ولی آدم های خوبشون هم اینجوری شدن. خدای متعال داره این هشدار رو میده که ممکنه یه همچین انحرافی در بین امت اسلام پدید بیاد و به نحوی پدید آمده، به نحوی پدید آمده. من تطبیقشو به زمان خودمون یه قدری به شکل عمومی جرأت نمی کنم عرض بکنم، ولی وجود دارد این گونه که الان بعضی به دنبال یه همچین خدای اینچنینی، خدای انسانگونه میگردن که باید ببینند خدا رو و الا اهل انکار میشن. با با اینکه به نظر میرسه سوابق عادی که دارن سوابق خیلی سوئی نیست، ولی به هر صورت جریان ایمان اونها اینجوری شده فعلا. در نسل جدید و دانشگاهی یه مقدار ماهیت این اشکال انتشار داره متاسفانه. نکته دیگری که در قوم بنی اسرائیل بود و خدای متعال بهش داره تذکر میده تو این آیات امشب بود، قوم بنی اسرائیل روی یک جریانی که پیش آمده بود مقدر بود که حدود 400 سال اینها گرفتار فرعون و فرعونیان زمانشون باشند و اون حاکم ظالم، اون فرعون، حالا یا اسم شخصه یا یه عنوانیه مثل کلمه پادشاه مثلا که به یه افرادی اطلاق می شده، به هر صورت یا یک شخص یا یک گروهی بودن که ظاهراً اسم شخص باشه، اینا خیلی زور می گفتن به بنی اسرائیل و تحت انواع شکنجه ها و استثمار ها قرار می دادن. به یک گروهی وابسته به فرعون بودن که اینها قبطی نامیده می شدن. بنی اسرائیل سبط بودند، یعنی از فرزندان حضرت اسرائیل بودند. اسرائیل حالا الان یه نام کشور پلیدی شده، اما کلمش کلمه مقدسیه، یعنی خدا خواه، خدا دوست. اسرائیل این لقب لقب حضرت یعقوب علیه السلام. حالا اینا این نام زیبا و مفهوم با مفهوم درست رو برای یه منطقه‌ای که اشغال کردن گذاشتن، او از قداست این لفظ کم نمی‌کنه. اما به هر صورت سبتی ها خیلی تحت فشار بودن و مقدر بود که این موضوع تا حدود 400 سال، بلکه شاید هم متجاوز از 400 سال به درازا بکشه. و در این مدت اینا موظف بودن درگیر نشن با قبطی ها، دعوا و سر صدا را نندازن، اما بعضی هاشون تخلف میکردن و مراعات نمیکردن که خدا جریان دو تا تخلف رو در قرآن تو همین سوره قصص یادآوری کرده. یه وقتایی ممکنه دین، من نمیگم کی و کجا و چه جوری، هر جایی که از مجموع آیات و روایات فقیه استنباط کنن، ممکنه وظیفه به جای اینکه انسان درگیر بشه با حکومت و عوامل حکومت جور، ممکنه وظیفهش این باشه که با اونها به نحوی به مدارا مسئله رو بگذرونه و با اونا درگیر نشه. اینکه کجا و کی چنین وظیفه‌ای هست نباید ما خودمون اظهار نظر کنیم. در این زمینه باید بر طبق نظام اجتهاد و تقلید از فقیه باید پرسید. فقها همه آیات و روایات رو باید ملاحظه کنند و بعد از یه جمع‌بندی فتوای خودشون رو بیان بکنن. هیچ وقت هم فقیه در بیان فتاوا در جایی که اختلاف هست قسم 100% نمیخوره به اینکه حکم خدا این است و جز این نیست. بعد میگه من در پیشگاه خدا اینو میتونم به عنوان حجت عرضه کنم و اگر کسی این چنین عمل کنه اهل جهنم رفتن و دوزخی شدن نیست. اما ابراز نمی کنه این حتما حکم 100% خداست. ما گاهی بعضی از اون فتاواری که به دست خودمون می گیریم بعد تو صورت همدیگه می کوبیم خیلی بدجور، به عنوان یکی از مسلمات دین و چیزهایی که دیگه غیر قابل انکاره با همدیگه شروع می کنیم دعوا و جدل کردن. و متاسفانه این مسئله در زمان غیبت مکرر اتفاق افتاده، زمان ما وجود داره همچین چیزهایی. خود فقها ها خیلی اونایشون که حواسشون جمعه که عموماً این گونه هستن در این زمینه اهل قاطع سخن گفتن نیستن. این همه عباراتی که توی رساله ها می نیستن ظاهر این است، از هر آن است، اقوا این گونه است. اینا عباراتی است که اهلش می فهمند که می خوان با یه احتیاط در کلام مطلب رو بیان کنن. اون جور قطعیتی که گاهی افراد میان و ابراز میکنن یه همچی چیزی تو دستگاه فقها ها اونایشون که حواسشون جمعه فقها های حواس جمع یه همچی چیزهایی وجود نداره. در زمان ما چه وظیفه‌ای ما داریم؟ در مسائل اجتماعی باید تقلید کنیم، هیچ چاره غیر از این نیست، راهی غیر از این وجود نداره. اگر کسی خودش قدرت استنباط داره، خودش میتونه به آیات و روایات مراجعه کنه، بکنه و خودش در میاره حکم رو. اما ادعای این مسئله ساده نیست. باید توجه داشت که فقاهت یک کار خیلی سختی است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که در اجتهاد و فقاهتش احدی تردید نکرده و نمیتواند بکند و این گونه است که هر فقیهی که بعد از او آمده اگر یه فقیه موجهی بوده افتخارشون بوده که من حرفا و مطالبی که او گفته رو تونستم درست بفهمم. ادعاشون این بوده. گاهی بعضی هاشون تعبیر کردن گفتن کلنا عیال الشیخ، همه ما جزء خانواده شیخیم. تعبیر میکرده بعد یکی از فقهای بزرگ نجف گفته ما حرفی مازاد بر آنچه که شیخ انصاری گفته بلد نیستیم، منتها گاهی از سیبیلش برداشتیم به ریشش چسبوندیم، گاهی از ریشش به سیبیلش. خیلی از این محدوده ما نتونستیم فراتر بریم. خیلی شیخ انصاری فوق العاده است در جهت مسائل علمی. کتاب رسائل و مکاسب او رو فقها ها میگن اگه کسی درست بتونه معنی کنه بگه این عبارتی که شیخ گفته منظورش چیه دقیقا، اگه کسی خوب بتونه معنی کنه اون مسلما مجتهد. کتاب شیخ رو کسی بتونه معنی کنه. البته گاهی افراد همین فقط الف لام های شوبر میدارن فارسیش میکنن و میگن ترجمه شد، میگن نه این عبارتی که اینجا هست چرا شیخ انصاری اینطوری تعبیر کرده، چرا این مطلبی که تو بخوای بگی اونجوری تعبیر نکرده، باید رمزش رو طرف بتونه بیان بکنه. خیلی عبارتش فوق العاده است و خودش هم یه شخصیت فوق العاده ای از جهت تقوایی بوده، بسیار با تقوا، خیلی با تقوا بوده. توی تعابیرش هم خیلی دقت میکرده. اینطوری نبوده که همجور ما گاهی میخوایم از یک کسی تعریف بکنیم دیگه مینویسیم کسی که رکن آسمان است، نمیدونم ستون زمین است، کسی که نمیدونم طول عرض عالم به او وابسته است، کسی که نورش نمیدونم چنین است چنان، میگیم دیگه تو کتاب ها هست، توی نوشته ها. در مقام مدح امیرالمومنین علیه السلام فرمود کمتر پیش میاد که آدم ها روی اعتدال حرکت بکنن. در مقام مذمت و نکوهش هم خیلی کم پیش میاد که افراد خط عدالت رو مراعات کنن. ولی مرحوم شیخ انصاری جزء اوناست که خیلی اهل این دقت هاست، خیلی آدم با احتیاطی است در تعابیری که به کار میبره. و اینو حالا باید در خود تطبیق بر کتاب رسائل و مکاسب شیخ رو اونجا توی جمع طلبگی نشون داد این دقت ها رو، و بسیارم با ادب، خیلی مراعات ادب رو میکنه. ایشون با همه اون تعابیرش یک جایی تو رسائل مینویسه رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد، خدا به ما توفیق بده مجتهد بشیم که این کار مجتهد شدن سختتر از جهاد کردن در راه خداست. رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد. شیخ انصاری با اون احتیاطش اینجوری میگه. در مسائل اجتماعی هم فرق نمیکنه. اگر ما میخوایم متدین باشیم باید روی ضوابط شرعی عمل کنیم، روی آنچه از آیات روایات به ما رسیده، و نمیتونیم فقط یه روایت رو بگیریم و به اساس این روایت یه دفعه همه عالم رو تکلیفش رو روشن کنیم، بگیم وظیفه در زمان غیبت این گونه است، وظیفه آن به آن صورت است. نه، باید مجموع دلائل یعنی آیات و روایات و اجماع همه چیز رو باید در کنار هم ببیند، و این کار کار یک فقیهه و گاهی جمع‌بندی این ادله کار ساده‌ای نیست. منظور من اینه که گاهی خدای متعال این وظیفه رو قرار داده بر امت که به جای این که درگیر بشن توی شرایطی، تو اون شرایط باید مدارا کنن. کی و کجا و چه جوریش باید به فقیه مراجعه بشه. به این نکته نباید بی توجهی کرد. عرض بنده رو به صورت تقطیع شده مورد توجه قرار ندن. مجموعش رو باید دید. کار کار فقیه و یه کار تخصصیه در حقیقت. نکته دیگری که من عرض بکنم راجع به این آیات و عرض امشبم رو تمام کنم یه بیشتر مصده اوقات شما نشم، اینه که گاهی در زمان ما خانم ها علاقه زیادی دارن برای اینکه برن بیرون از منزل و کار بکنن، کار شغلی داشته باشن. گاهی هست این حتی تو کتاب های درسی بچه هم هست، گفتن بله این کار یک کار موجهی است و استشهاد هم کردن به جریان دختران حضرت شعیب که اینا رفتن چوپانی کردن و بعد هم اومدند و البته رعایت ضوابط مربوط به حجاب و حیا رو هم داشتن، آب از میخواستن گوسفنداشون آب بدن و این رو به عنوان یک حکم مترقی اسلام و قرآن بیان میکنه. به نظرم به این آیات دقت بشه خیلی خوبه که ببینیم آیا ازش این در میاد یا درست عکسش در میاد. خدا میفرماید که حضرت موسی وقتی که فرار کرد از مصر، فخرج منها خائفا یترقب، اومد و وارد ماء مدین شد. شهر مدین یه چاهایی داشت نزدیک اونجا اومد و بجد علیه امتا من الناس یسقون، دید یه عده‌ای دارن آب میدن به گوسفنداش، و وجد من دونهم امرأتین تذودان، دید که دوتا زن گوسفنداشون رو دارن مواظبت میکنن که قاطی نشن و بقیه گوسفندا فاصله دارن. حضرت اومد از اونها پرسید که قال ما خطبكما، چرا شما اینجایی؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر، گفتن که ما صبر میکنیم اینا این چوپانها گوسفنداشون رو آب بدن برن، ما تا قبل از اینکه اونا برن وارد این چاه نمیشیم، نزدیک این چاه نمیم. بعد یه جمله ای رو گفتن و ابونا شیخون کبیر، این و ابونا شیخون کبیر یعنی پدر ما پیره و زیادم پیره. این در حقیقت یک عذر است نسبت به این که اگه ما اومدیم داریم این کار رو انجام میدیم، این کار کار مردونه است، اما از سر ضرورت ما مجبور شدیم اومدیم بیرون. ظاهر عبارت همینه دیگه. بله، و ابونا شیخون کبیر یعنی اگه پدر ما خودش میتونست ما هم چی کاری نمیکردیم. الان به نظر میرسه که اینجوری نیست که ضرورت اقتضا کنه. بله، بعضی از خانم ها چون سرپرست خانواده، چون ناناوری ندارن، چون یه جوریست که مجبورن به کسب و کار، خب اونا داستانشون جداست. اما گهگاه اینجوری نیست، تو خواستگاری ها متعدد میشه که پدر به عنوان یک نکته خیلی جدی شرط میکنه به داماد که این دختر من میخواد کار بکنه. حالا آیا تأمین میشه از طرف شوهرشون؟ اصلا به اون کاری نداره، میگه شما نباید مانع کار این دختر من بشین. بعد بعضیشون هم توضیح میدم، میگن خود چون درس خونده، بالاخره درس خونده برای چی؟ واسه اینکه برای پول در میاره. خب من نمیگم این کار حرامه، ولی استناد دیگه ندیم به داستان حضرت شعیب و دختران شعیب. ولی دختران حضرت شعیب گفتن ما کار میکنیم، اما چی؟ و ابونا شیخون کبیر. درسته؟ اگر اینجوری شد بسم الله میتونم بگن این شبیه هست. من عرض نمی کنم کار حرامی کار کردن خانم ها، اما اینکه ما هر کاری میکنیم بعد بخوایم یه جای قرآن نسبت بدیم، این کارو نکنیم. ولی ما خیلی کارها انجام میدیم، حرام هم نیست، ولی توجیهش از آیه و روایت در نیاریم، بگیم اینجا و به عنوان یه حکم مترقی اسلام. نه، این ما بخوایم از داستان حضرت شعیب در بیاریم، یه هم چیزی در نمیاریم. بعد هم حضرت موسی فسقا لهما، رفت واسه این آب کشید از چاه. تو روایت هم داره که دلوش بزرگ بود، باید چند نفری میکشتن بالا، ولی حضرت موسی چون خیلی قوی بود تکی این دلو کشید بالا و گذاشت واسه این گوسفندای این دوتا خانوم. گوسفندام سیرام شدن. این خانوم دیدن که این خیلی خلاصه مرد موجه و کاریه، به درد میخوره. بعد هم معلوم بود که آدم امینیه، هم چشپاکه، هم معلومه اینجور چیزا رو بهانه قرار نداده برای اینکه بعدن مشکلات بقیه مشکلات این خانوم رو هم حل کنه، چون بعضیا قدم اولی که برمیدارن بعدن احساس میکنن که یه وظایف دیگه هم به عهده‌شون هست. حالا اگه از قبل چنین نیتی نکردن، بعد کم کم نیت میاد. اونا فهمیدن که حضرت موسی چنین نیتی نداره. فسقا لهما ثم تولا الى الظل. وقتی کارشو انجام داد دیگه نیومد با این خانوما بقیه که بگه ای پدری شما اصلا سنش چجوری، حالا نیاز به دکتری چیزی نداره. ما دیگه ایناشو نرف سراغش، ولی اگه ما بودیم بلد بودیم که کلی از این چیزها ردیف کنیم. مثلا رفت اونجا، اینقدر هم گرسنه بود، به خدا عرض کرد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خب اون محیط کاری که مثلا دختر من بخواد بره آیا اینجوریه، یا از همینایی که از این آدم های خیرخواه اینطوری هم توش پیدا میشه که واقعا میخوان حل مشکل کنن مثلا مشکلاتو. حضرت موسی مقدار احساس مشکل نکرد، اون نکته که خیلی بارز بود معلوم بود، اومد برای اونا کارش رو انجام داد، بعدم دیگه خود رها کرد و رفت. خب این دوتا رفتن پیش پدرشون، گفتن که این دفعه مثلا ما اگه زود اومدیم قصه اینجوری شده. پدرشون گفت پس برید اون رو صدا کنید. در قرآن داره که فجاعت و احداهما تمشی علی استحیا، واسه این که اون رو صدا کنن لازم نبود، میتونستن دوتایی بیان، ولی یکیشون بیشتر نیومد. این معلوم میشه که خروج زن از منزل طبق این بیان قرآن چیه؟ هرچی کمتر باشه بهتر، به ضرورت، چون حضرت شعیب فقط دختر داشت، یکیشون اومد. اما وقتی هم که اومد تمشی علی استحیا، خیلی با حیا راه میرفت، یه جوری که خب چه عرض کنم، من چون زیاد پیاده بین منزل و مسجد تردد میکنم، بله من خیلی وقتا خجالت میکشم و با اینکه اصلا اهل نگاه نیستم، گاهی که چشمم همینجوری میفته و چشمامو به سرعت برمیگیرم، گاهی واقعا احساس میکنم که خیلی شرایط یه جور عجیبی شده، ضرورت اقتضا میکنه خانوما، اونم به این صورت. نمیدونیم، شاید حیای ما مردا خیلی خطخطی شده، ولی اونا میشالله. بله دیگه بقیه شو نگم. فجاعت و احداه ما تمشی علی السحر، یکیشون اومد و خیلی هم با حیا اومد. بعد همچی نگفت، حرف او در میان نذاشت. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، گفت بیا پدرم میخواد پول کارو شما رو بده، همین مقدار دیگه، بیشترم صحبت نبود، یعنی صحبت ها در حد ضرورت. الان به نظر نمیرسه حتی در بین متدینین یه همچین فرهنگی وجود داشته باشه. بله؟ قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. خب حضرت موسی میخواد بیاد، این تیکه تو قرآن نیست، تو روایت داره. حضرت موسی وقتی خواست باش بیاد بهش گفت که من پشت سر تو راه نمیرم، من جلو میرم، وقتی به دو راهی رسیم تو با انداختن سنگ به من بگو، من به سمت راست برم یا به سمت چپ. اینجوری نبود که وسط راه هم دو سورش رو بخواد درست کنه، از وقت استفاده کنه، توضیحاتی بده. بله، بعد که رسید پیش حضرت شعیب، اول جریانش رو گفت و حضرت شعیب به او فرمود که قد نجوت من قوم الظالمین، تو نگران تعقیب فرعون و فرعونیان نباش. ولی بعد یکی از این دوتا دختر بهش گفت که بابا جان این یا ابت استعجره، اینا اجیر کن، ان خیر من استعجرت القوی الامین، بهترین کسی که تو میتونه اجیرش بکنی کسی که هم قدرت داره هم امینه. امین که بعد جریان حضرت پیشنهاد ازدواج دخترش رو داد که اینم تو ما مرسوم نیست، ما میذاریم دخترامون میترشن، یعنی خودمون رو نمیشه بگیم یه پسری بگیم تو یه دامادمون بشه. ولی حضرت موسی این کاری کرد، گذشتگان گاهی میکردن این کار، گفتن یه وقتی شیخ جعفر ششتری رضوان الله تعالی نشست رو منبر و به مردم گفت که ایها الناس، من دو تا دختر دارم به سن ازدواج رسیدن، ای دو تا داماد پیدا کنم بهشون میدم. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کرد به منبر رفت. بعد منبر که من پایین تو کوچه که میرفت حواسش تو دنیا یه کسی دنبال میکنه، تعقیب میکنه ایشون، دیگه سیدی داره میاد که مرحوم حاسد اسماعیل صدر بوده رضوان الله تعالی، فهمید که ایشون دنباله همون تذکر داره دنبالش می. بعد با چی آقا جون؟ گفت بله شما گفتین این موضوع رو. گفت خب بله من دوتا دختر دارم، یه دختر من فضلش بیشتره ولی شکل و شمایلش خود پایین تره، یکی دیگه از چهرش بهتری ولی فضلش از اون یکی کمتره. گویا ایشون سید گفت ما بخوایم درس بخونیم خدمت خودتون درس میخونیم، شما این قسمت درس خوندنش رو ما عرض به حضورتون که از خودتون استفاده میکنیم. و بعد ازدواج سر گرفت. خب در مورد ما نه تنها این کار نمیکنیم، 673 تا شرط میذاریم واسه اون داماد که اگه یکیش نشود دیگه هیچ وقت. بعد متاسفانه آمارهایی که وجود داره از دخترانی که از سن ازدواج فراتر رفتند تو جامعه ما شده یکی از معضلات بسیار جدی، معضلات بسیار جدی. من نمیگم تو همه موارد پدرها مقصرند یا مادرها، ولی وجود همچین چیزهایی به هر صورت تو جامعه ما آزار دهنده است واقعا و مشکلات زیادی رو به پا میکنه. خب چیزای دیگه هم میشه از جریان حضرت شعیب به نحو اشاره استفاده کردی که دیگه وقت ما گذشته. امیدواریم خدای متعال دلهای ما رو به نور معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام روشن و منور بگرداند و دست ما رو از دامان قرآن و اهل بیت لحظه‌ای کم و کوتاه مگرداند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب دلها رو ببریم گوشه خرابه شام، در اون حرم نورانی دختر 3 یا 4 ساله امام حسین علیه السلام و به اون بزرگوار متوسل بشیم. برخی از معجزات و کرامات فوق العاده از اون حضرت و از قبر اون حضرت مشاهده شده که فرصت بازگویی نیست. من فقط این نکته رو عرض کنم به عنوان مقدمه توسل، انشاءالله جای رستمی شما رو به فیض خواهند رسوند. قبل از انقلاب این صحن و بارگاه به این شکل نبود. من مشرف شده بودم سال 53، یه خانه ای بود، وارد این خونه می شدی، درش هم در چوبی بود، 2 پله می خوردی وارد حیات می شد. یه حیاتی که خیلی بزرگ نبود، یه حوض کوچکی وسطش بود، باید این حوض رو دور می زدیم می رفتیم 2 پله می خوردیم می رفتیم توی اتاق. یه اتاقی شاید 4x5 یه چیز این چنینی بود که ذریح کوچکی وسط این اتاق بود. طرف قبلم یه سالونی بود که اون سالون هم خیلی بزرگ نبود، که برای نماز خوندن قرار داده شده بود. کل تشکیلات مربوط به حضرت رقیه سلام الله علیها همین مقدار. زوارم خیلی کم میرفتن از ایران که به ندرت زائر بود. لبنانی ها معمولا ایام زیارتی میامدن، خیلی به ندرت اونجا شلوغ میشد. البته بعدن چون همت کردن بعضی از تجار ایرانی، خدا همشون غریق بهار رحمت کنه، و زحمت خیلی زیادی کشیدن، مشکلات جدی رو متحمل شدن تا تونستن زمینه های اطراف رو بخرن تا بتونن بسازن اونجا رو. با رئیس جمهور سوریه خیلی تماس گرفتن، خیلی کارها انجام دادن و به زحمت افتادن. من در یه حدیش در جریان بودم. قبل از این توسعه تو همون حالت محقر اون بقعه و بارگاه، یکی از آیون مداها میگفت، آیاس محمد موسوی، گفت که یه وقتی من اونجا نشسته بود، رفتم به زیارت و هیچ کس نبود، من زیارت کردم و بعد نشستم کنار دیوارم کنار ذریعه، خادم بارگاه هم اومد کنار دست من، با هم داشتیم صحبت میکردیم، دیدم که از در یه زائری اومد، ایرانی بود و آذری زبان بود، یه چمدانی هم ساک بزرگی هم همراه خودش بود آورد و یه سلامی گفت و بعد به زبان آذری خطاب کرد به این خانم، گفت که همشهریای ما، فامیلای ما برای شما کادو فرستادن، هدیه دادن، من اومدم اینا رو خدمت شما تقدیم کنم. و در این چمدان رو باز کرد، پر اسباب بازی. اولیشو برداشت، مثلا یه عروسکی بود، گفت اینو مثلا پسر عموم داده، گذاشت کنار زری. دومی رو برداشت، گفت اینو مثلا پسر دایم داده، اونو کی داده، اونو کی داده، همجور چید کنار زری. این خادم هم داره نگاه میکنه. این خادم یه دفعه رو کرد به من، گفت این چه رسمیه شما ایرانی ها دارید؟ اونجا اگه شما مشرف میشدید قبلا، یک کمدی بود پر اسباب بازی بود. گفت این چه رسمی شما ایرانی ها دارید؟ اینجا جای عبادته، اینجا جای زیارته، بعد هدیه که مخواد بیارید، قرآن بیارید، مفاتیح بیارید، مهر بیارید، زیارتنامه بیارید. اسباب بازی به چه درد میخوره؟ اینجا کمد پر از اسباب بازی هست، هی اسباب بازی میارید. این آقای موسوی گفت من به ایشون اونجا گفتم که خب شما رسمتون، شما مردم شام رسمتون با ما ایرانی ها فرق میکنه. ما ایرانی ها وقتی دختر بهانه بابا میگیره او رو با اسباب بازی ساکت میکنیم، اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره او رو با سر بریده بابا بخواست. همین که این روپوش رو کنار زد از روی اون طبق، تو روایت داره اولش ففزعت منه، یه دفعه این دختر ترسید و یا سر بریده بابا رو تا به حال ندیده، اما یه قدری که گذشت گویا مأنوس شد با سر. همیشه بابا او رو بغل میکرد، اما این باری دختر بود که بابا رو در آغوش گرفت، گذشت روی دامن خودش، شروع کرد با بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم در این کودکی مرا یتیم کرده. من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رکه های گلوی تو را بریده. من الذی خبب شیبتک بدمائک، بابا به من بگو محاسن تو را کدام ظالم با خون تو خضاب کرده. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلی الله.